خود دستوری ستاره 14 مربع پویش مردمی ایران همده
به ساعت 16 میرسیم از پخش رادیو فرهنگ و همراه شما شنونده برنامه بعدی هستیم، یعنی هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت
روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تئاتر اتفاقی است که در لحظه شکل می‌گیرد، مثل صبحی بهاری است که با تغییر فصل فراموش می‌شود. شاید به همین دلیل نمایشنامه که بارها و بارها اجرا شده است و همه زیر و بم آن را می‌دانند، باز هیجانی برای دیدن اجرای جدید آن وجود دارد. به قول شکسپیر، دار دنیا به سان صحنه تئاتر است. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی، خیلی خوش آمدید. خدا رو شاکریم در جمعه دیگر در برنامه هفت اقلیم به حضور شما آمدیم تا با هم از تئاتر و هنرهای نمایشی بگیم و بشنویم و ساعتی رو در کنار هم از سیر در دنیای نمایش و تئاتر لذت ببریم. لطفاً ما رو همراهی کنید. همون گونه که تاکنون با ما همراه بودید، ما در برنامه هفته اقلیم جمعه های تئاتر بخشی ویژه رو تدارک دیدیم و به خواست خداوند به مرور تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بخشی مانند تئاتر و زندگی که به آموزش مهارت‌های تئاتر در زندگی روزمره ما می‌پردازه، تئاتر دفاع مقدس، تعزیه و نمایش‌های آینی، بخش معرفی چهره‌های پیشکسوت و شاخص تئاتر، گفتگو درباره نمایشنامه‌نویسی، بررسی تئاتر شهرستان‌ها و روستاها در استان‌های مختلف، انعکاس جشنواره‌های متعدد هنرهای نمایشی در کشور و آخرین اخبار از رویدادهای نمایشی و نقد و بررسی نمایش های روی صحنه و البته بخش های متنوع دیگر. امید که همراهمون باشید، چرا که همراهی شما به ما قوت قلبی میده تا این راه رو با قدرت و انگیزه مضاعفی طی بکنیم. در این برنامه قصد داریم که درباره نمایش ایرانی صحبت بکنیم. طبق روال هر هفته هم در این بخش سلام میکنم به سرکار خانم خاجیان، همکار خوبم، کارشناس موجی محترم برنامه. سرکار خانم خاجیان سلام و درود بر شما، خیلی به برنامه خودتون هفت اقلیم ویژه تئاتر خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما همکاران و همه همراهان همدل برنامه.
درود بر شما. اگر مایلید یه مقدمه کوتاهی درباره نمایش‌های ایرانی برامون بگید بعد.
بله حتما.
برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز.
خب خیلیا بر این باورن که هنر تئاتر یه هنر وارداتیه، یعنی اینکه ما خودمون نداشتیم تئاتر و وارد شده. حالا بله. از یک زاویه دید شاید بشه همچین چیزی رو گفت و قبول کرد. از زاویه دید آینی اگر نگاه کنیم، ما آینهایی رو داشتیم که خیلی شبیه به نمایش بوده. خب طبیعتاً نمایش نبوده ولی شبیه به نمایش بوده، چون در اون عناصری ما میبینیم که کاملاً نمایشی هستن، یعنی در اون بازیگر میبینیم، طراحی لباس میبینیم، حتی موسیقی میبینیم، حتی گریم میبینیم. برای نمونه میشه از آیین نمایشی دعای باران نام برد. در این آیین نمایشی ما با تمام عناصری که در یک نمایش حضور داره روبرو هستیم، یعنی شخص اول داریم، کسی که به عنوان اون شخص اول آیین برش لباس مندرسی پوشیده میشه، ماسک داریم بر چهره اون، در بعضی مناطق یک گونی کشیده میشه، در بعضی مناطق جمجمه یک حیوان بر سر اون گذاشته میشه، به پاش زنگوله بسته میشه، یعنی از ابزار نمایشی هم استفاده میشه. قصه داره، هدف داره. حالا ما در تعریف تئاتر میگیم که برای مخاطب هست. در آیین‌های نمایشی ما هم مخاطبش یک نیروی ماوراییه که میخواد با اون ارتباط برقرار کنه. در آیین‌های نمایشی ما با جهان بینی یک گروه عام روبرو هستیم.
بله.
هم جذاب هست، هم قابل پذیرش هست، هم بین مردم هست. و یک سری شاخصه داره این نمایش‌های آینی که برای فرد ایرانی هم قابل درک هم قبول شده است، چرا که ما در فرهنگمون یک سری آداب و رسوم داریم، یک سری رفتارها داریم که میبینیم در این آیین‌های نمایشی هم خود نمایی میکنه. به طور کلی بخوام بگم ایران زمین سرزمینی آیین خیزه.
بله.
پر از آیینه و این آیین‌ها خیلی دراماتیک هستن. حالا میشه با نگاهی نو به اونها آثاری خلق کرد که کاملاً قابل اجرا روی صحنه یا به عنوان نمایش خیابانی در محیط‌های باز و در خیابان‌ها باشه.
پس این نیست که ما بگیم تئاتر رو از غرب گرفتیم یا فرا گرفتیم، ما خودمون پیشینه داریم.
بله، پیشینه آینه نمایشی ما بسیار غنی هست. حالا اگر بخوایم با یک سری اندازه‌گیری‌های غربی تئاتر رو معنا کنیم، شاید بگیم وارداتی.
بله، متشکرم. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که همچنان در این برنامه هم در کنار ما بمونید. ریشه‌دار در سنت. نمایش ایرانی از آیین‌های کهن مانند تعزیه و تخت حوزین سرچشمه گرفته است. تلفیق هنرها. نمایش ایرانی غالباً قصه‌گویی، موسیقی، رقص و پانتومیم را در هم می‌آمیزد. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید از رادیو فرهنگ و دعوت میکنم که در ادامه در بخش بعدی شنونده گفتگوی همکار خوبم با مهمان بعدی برنامه مون باشید. در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر فتحعلی بیگی، مدرس دانشگاه، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر هنرهای نمایشی به ویژه نمایش‌های ایرانی هستید. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده که گفتگوی همکار خوبم خانم خاجگیان باشید با جناب آقای دکتر فتحعلی بیگی.
عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار دکتر فتحعلی بیگی عزیز.
خانم خدمت شما، همکارانتون و شنوندای عزیز این برنامه، منم سلام عرض می کنم، آرزوی بهروزی دارم.
متشکرم از همراهی همدلانه شما آقای دکتر، واقعا باعث افتخاره که با برنامه خودتون همراه هستید.
منم از شما سپاسگزارم که در ارتباط با فرهنگ ایرانی دارید تلاش میکنید.
زنده باشید. استاد عزیز، ما با موضوع نمایش‌های آیینی و سنتی در خدمت شما هستیم. می‌دونیم که وقتی این عنوان رو به کار می‌بریم با یک سری شاخصه روبرو هستیم و می‌خوایم این شاخصه‌ها رو از زبان شما که در این زمینه سال‌ها کار کردید، هم در زمینه اجرایی و هم پژوهشی، بشنویم.
ببینید، شاخص‌ترین نمایش‌های آیینی و سنتی ما که تا امروز ماندگار شدن و همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکیش هنر شبیخانی است.
بله.
یکیش هنر تختوزی یا تقلید به مفهوم به اصطلاح نمایشیشه. یکی هنر نقالی و روایتگری، یکی هم هنر نمایش عروسکی سنتی مثل خیمه شب‌بازی و جیجی ویجی که حالا دو شکله، یکی عروسکی نخیه، یکی هم عروسکی دستکشی. وقتی میگیم بیشتر اینا به ذهن میرسی، چون اشکال دیگه مثل مثلا بقال بازی دیگه فراموش شده. اگر در دوره خودش اندیشمندان و روشنفکران و اهل سواد این آثار رو ثبت میکردن، حتی به همون شکل ابتداییش، باز امروز میتونست دستمایهی قرار بگیره که ما حالا بتونیم اصول و مبانی اون نمایش ها رو تدوین کنیم.
بله دقیقا. البته خود شبیخانی و تخت حوزی خوشبختانه هنوز به صورت زنده و فعال حضور داره و خیلی خوب اشاره کردید که به عنوان شاخصه یا همون نمایش عروسکی و خیمه شب بازی و بین جوانان هم تا حدودی متداول، یعنی علاقه مندن به این سه گونه اجرایی.
طبیعتاً وقتی ببینن و بتونن تعلیم ببینن و آموزش ببینن، خب میرن دنبالش که اجرا کنن. یکی از نکات مهمی که باید اتفاق می افتاد که خیلی دیر اتفاق افتاد و در حد جامع و کاملش اتفاق نیفتاد، این بود که باید اصول و مبانی نظری و عملی این گونه از نمایش ها تدوین می شد، نوشته می شد، نگارش می شد، مدون می شد تا بشه بر اساس این الگو اینا رو تدریس کرد.
بله.
نکته اینجاست. خب ما اگر به شبیخانی صرفا به عنوان یک آیین نمایشی نگاه کنیم، یک نمایش آیینی نگاه کنیم، کفایت نمی کنه. درسته که یک نمایش آیینی است، اما در طی بیش از سه قرن دارای اصول و مبانی و قرار و قاعده‌ای شده که همه اینا قابل استخراج به عنوان یک اثر نمایشی. به همین علت اگر ما بخواییم یک تعریف آکادمیک از هنر شبیخانی بدیم، باید بگوییم گونه ای از نمایش روایی منظوم آهنگین ایرانی است که بر اساس اصول و قواعد و قراردادهایی در حلقه میانی تماشاگران به اجرا در می آید و مضامین آن از داستانهای مذهبی گرفته تا داستانهای تاریخ معاصر و حتی ادبیات ایرانی رو شامل می شود.
بله، یعنی به صورت علمی تعریف بشه.
بله دیگه، این تعریف که بشه، حالا اونی که میخواد یاد بده یا یاد بگیره میفهمه. اول باید بره بفهمه این هنر شبیخانی و تعزیه چه گونه ای از نمایش روایی است.
بله.
خب بعد چرا منظومه و این نظم و نظامش بر چه اساسی شکل گرفته، چرا آهنگینه، اگر آهنگینه بر اساس کدام نوع موسیقی این خوانده میشه، کدام گوش‌ها و ردیف‌های آوازی یا سازی در این نوع نمایش به کار میرن. خب اینا ببین، اینا دونه دونه مشخصهای بارز و مهم این نمایش‌ها رو ما داریم اینجا چیکار می‌کنیم تو این تعریف. میگی، بعد میگیم حالا بر اساس یک اصول و قرارداد و قواعدی، چون نمایش آینی برای خودش قرار قاعدی داره که بخشی از اون قراردادها وقتی استخراج میشه به درد نمایش معاصر ما هم میخوره. مشروط داریم که ما وقوف و آگاهی کاملی نسبت به اصول و مبانی عملی و همینطور نظری هنر شبیخانی یا هنر تخت‌طوسی داشته باشیم. یعنی باید بدونیم که در این شیوه از نمایش یکی از مهمترین قراردادهاش این است که مکان اجرا ثابت است، ولی به تبع تغییر مکان آدم‌های قصه اون مکان اجرا تعریف یا باز تعریف میشه. یک بار تعریف کنیم اینجا بارگاه فی‌المثل سام است، یک بار تعریف میکنیم اینجا خیمگاه زال هست، یک جا تعریف میکنیم اینجا شکارگاه رستم هست. به ظاهر از به صدا به جهت دیداری اون مکان هیچ تغییری پیدا نکرده، یا میدان قهوه‌خانه است یا فرض بفرمایید میدان تعزیه است، ولی داره باز تعریف میشه. خب این یکی از مهمترین اصول این نوع نمایش هست. خب این اگر ندونی حالا بخوای معاصر سازی کنی و نمیتونی کاری بکنی، پس باید دقیقا همه اینها رو بدونی تا بتونیم برای نمایش معاصر ایرانی ازش استفاده کنیم. حالا بحث نمایش هایی که تحت تاثیر ساختار درام غربی شکل گرفته هم به بحث دیگری است.
دقیقا خیلی خوب اشاره کردید به دانش، مهارت، یعنی اون دانش است که ایجاد مهارت میکنه. ما میبایستی اصول نظری و عملی تعزیه رو بدونیم و بعد اگر خواستیم اونو بروز کنیم از اون دانش استفاده کنیم. متاسفانه خب به صورت کاملا تخصصی در دانشگاه ها کار نمیشه. امیدوارم اتفاقی بیفته که اصلا ما یک رشته داشته باشیم تحت این عنوان.
والا سوال هاست که ما در آرزوی دایر شدن یک رشته نمایش ایرانی داریم فریاد میکشیم. یک بار از طریق دانشگاه سوره تعریف کردیم، یک بار از طریق دانشگاه فرشیان تعریف کردیم، اما تا به حال هیچ اتفاقی نیفتاد.
ضرورتش احساس میشه، جای خالی اون کاملا احساس میشه.
کاملا خانم، کاملا همه جای دنیا روی نمایش های آیین سنت خودشون کار میکنن،
سرمایه گذاری میکنن، دارن.
بله. سازمان دارن. ما اینجا یه دونه دفتر داریم با یه دونه کارمند، اونم دازه آیا امکان فعالیت داشته باشه یا نداشته باشه.
دقیقا استاد، بین صحبت های اشاره کردید به بقال بازی، جزء بازی هایی که نمایشی بودن و فراموش شدن، اندک توضیح می فرمایید برای همراهان خوبمون؟
ببینید این یک گونه از نمایش شادیاور ایرانی بوده که تا اواخر قاجار معمول بوده، بعد رفته رفته منسوخ. ظاهر قضیه این است که مرکز این فعالیت به صدا این گروه های نمایش بقال بازی یک بقالی بوده که هر بار یک اتفاقی توی این محل بقالی این رخ میداده. متاسفانه منابعی که راجبش هست بسیار اندکه. یا یه کتابی هست به نام بقال بازی کریم شیره‌ای یا تئاتر کریم شیره‌ای که باور مومنی که ازاوری کرد و چاپ کرد، و البته توی پسنامه تئاتر و چند جای دیگه هم اشاره شده بهش، ولی اونقدر نمونه های بقال بازی تعدادش کمه که نمیشه کامل و جامع اصول مبانیش رو استخراج کرد، ولی اونم در حلقه میانی تماشاگرها اتفاق می افتاد و بعد یه نمایش شادیاور و به تعبیر غربی ها کمدی بود و انتقادی و کاملا غالبا هم در قالب بداهه شکل میرفت شده. بیش از این نمیشه چیز خاصی رو ازش استنباط کرد.
بله، از این گونه بازی های نمایشی، یعنی بازی های آیینی نمایشی زیاد داریم در نقاط مختلف کشور. مثلا در ناحیه جنوب یک آیین شادیاور بود که در حالا مجالس شاد برگزار میشد، کلید و مک رفته تحت عنوان اینکه کلیدم گم شده و اینم بسیار شاد بود، ولی به قول شما نکار شده، فقط ما یک اطلاعات اندکی داریم و میدونیم چگونه برگزار شده. فکر میکنم میبایستی دوباره نگری بشه به این آیین‌های نمایشی و ازشون بهره برداری بشه در اجراهای نمایش‌های ما.
بله میتونه این دستمایه قرار بگیره.
سپاس از همراهیتون استاد عزیز، خدا قوت، و ما همچنان مشتاقیم که آثارتون رو روی صحنه ببینیم و همچنان پرتوان باشید.
سپاس گذارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارید.
هفت اقلیم ویژگی تاعت جمعه ها 16 تا 17، شبکه رادیوی فرهنگ. تأکید بر محتوا، نمایش ایرانی اغلب حامل پیام‌های اخلاقی، اجتماعی، عرفانی یا انتقادی با زبان نمادین و استعاری است. تومارخانی، شیوهی سنتی که در آن یک راوی یا تومارخان متن را می‌خواند و بازیگران بر اساس آن عمل می‌کنند. همچنان شنونده هفت اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم در ادامه همچنان با ما همراه باشید. در این برنامه درباره آثار و نمایش‌های ایرانی صحبت میکنیم. در ادامه هم در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر داوود داداشی، هنرمند و پژوهشگر و البته بازیگر و کارگردان نمایش‌های آیینی سنتی. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده گفتگوی همکار خوبم خانم پاجیگیان با جناب آقای دکتر داداشی باشید.
عرض سلام و ادب خدمت دکتر داداشی بزرگوار.
سلام از بنده، خواهر گرامی، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضور همدلانه شما با برنامه خودتون. استاد، میخواستم در رابطه با بازیگری در نمایش‌های آیینی سنتی صحبت کنم. به نظر من یک بازیگر در اجراهای اینگونه نمایش‌ها یک ویژگی‌هایی داره که حالا کاملاً ایرانی هم شاید باشه با توجه به جامعه‌ای که ما داریم. اون ویژگی‌ها چی میتونه باشه؟ البته بخشیش مربوط به فرهنگ ما و بخش دیگریش خب بین‌المللیه.
ازم خدمتون که خب در ما از بزرگان تئاترای آیینی سنتی و نمایش قدیمی، از بزرگان اون استاد نصیریان و خیلی ها یاد گرفتیم که نمایش های سنتی، خب نمایش ایرانی مثل تزیه، تئاتر، تفوزی، این گونه نمایش ها داره ویژگی های خاصیه. به هر حال کار هر کسی نیست. میگن که من اینو یه بار شنیدم از استادم که این خمه رنگرزی نیست که هر کی بگه من مثلا بلدم میتونم کارهای آیینی سنتی بکنم. نه، این مستلزم گذروندن دوره آکادمی داره و باید وارد باشی و مشخصاتی داره. استاد نصیریان یه بار فرمودن که در خدمتشون بودیم در کلاساشون، فرمودن که یکی از مشخصات بارز یک بازیگر تیزهوشی، حضور ذهن قوی، ریزنقش بودن، پلبداهگوی قوی بودن و جسور بودن، حاضر جوابی، اینا از مشخصات بارز یک بازیگره که بتونه در آن واحد مثلا، خب ما داریم، مرد داریم برای هر نمایشی، برای هر نوشته، ولی خب فلبدا هم درونش هست. ما مثلا 20% 40% کارهای نمایش آیین سنتی فلبدا هست. اونی که یک بازیگر خب باید بدونه و بتونه این کار رو انجام بده.
بله، یعنی بداهه پردازی به عنوان یک اصل اساسیه، چرا که هنریه که واقعا چشم در چشم مخاطب داره شکل میگیره، دیوار چهارمی وجود نداره.
دقیقاً، بله، همطور که فرمودید.
و این باعث میشه که بازیگر یک توانمندی ویژه‌ای داشته باشه که اینجا ازش تحت عنوان بداهه پردازی یاد میکنیم. تجربه‌ای داشتین در این زمینه آقای داداشی عزیز؟
بله خب خیلی، من حدودا الان من نزدیک به خودنمایش نیم قرن 40 خورده سال
خدا حفظتون کنه
سلامت باشین این کار میکنم. به هر حال به نمایندگی از کشور عزیزم جمهوری اسلامی در تمام بعضی از کشورهای خارجی هم من رفتم برنامه اجرا کردم، مثلا چون خب میدونستن که من میتونم و بلدم این کار رو بکنم. خب بعضی ها بودن، ما به قول گفتنی که خب بعضی فکر میکنن که همین جوری اومدن و باید میتونن این کار بکنن، نه اینجوری نیست، باید سواد این کار داشته باشید، اصل همون که سواد این کار داشته باید بلد باشی و دورش گذرونده باشی. خب عناصر کمدی ما زیاد داریم، باید این عناصر کمدی رو بلد باشی، عناصر کمدی
و به جا ازش استفاده کنی.
دقیقا، به موقع. میگن هر سپنجایی هر نکته مکانی دارد، یک جاهایی باید این پربه رو به کار ببری که به دل تماشاچی بشینه. خب من خودم بارها در تالارهای مختلف تهران که اجرا داشتم، یه خارج از کشور که اجرا داشتم، خب من نمونهش چند تا کشور خارجی رفتم، من دیدم که اگر من بخوام مثلا سلام ایرونی که من شروع میکنم به تو نمایشم میدم، چه ریتمی که موزیکال خودم ساختم، مثلا به این عنوان سلام سلام های آقایون های خانما، سلام به روی ماهتون، یک نمایش کمدی سوغات آوردن براتون، نمایش کمدی سیاه بازی میکنیم، دلهای شما رو الان یک سر ما شاد میکنه. خب اینه من در ایران، خیلی البته این شعر ادامه داره، ولی خب در خارج از کشور که نمیتونی اینو بگی، اونا توجه نمیشن. من اومدم به روزرسانی کردم، اضافه کردم به همه زبونهای دنیا، مثلا حتی سلامی که میدم ما در یک کشور مختلف که رفتیم به زبان خودشون سلام دادم، سلام ما در زبان ارمنستان حملت نمایش برده بودیم، حملت اونجا اجرا کنیم. و من گفتم اگه سلام میگم که اینا متوجه نمیشن. بعد اونجا از اون لیدرمون، از اون مترجم رو پرسیدم که اینا سلامشون چجوریه، برگشت گفته که اینجوری اینجوری. من خودم یه خود دارم که طب شعر دارم، شروع کردم اینو به صورت شعر، مثلا بارد
خلاقانه برخورد کردیم.
بله، به زبان ارامنه گفتم. و مدیر کل هنرهای نمایشی اونجا، حالا یه آقایی بود که سن سالی هم ازش گذاشته بود، تقریبا من هر وقت یاد ایشون میفتم یاد مرحوم استاد رضا کرم رضایی میفتم،
روحشون شاد،
سن سال بودن. به من گفتش که شما چجوری این اومدی اینجا درست کردی؟ گفتم در این آن واحد، یعنی در اون لحظه. و تحسین کرد و به من گفتش که من تبریک میگم به شما و به این جسارت شما. حتی ما در بعضی از کشورها هم که رفتیم به ما گفتن، گفتن که چارلی چاپلین تازه در ایران متولد شده.
بچه ها زیبا گفتن،
خیلی زیبا، چارلی چاپلین در ایران متولد شده، که خب اونجا به ما لقب مروارید سیاه یا همون چارلی ایران دادن. گفتن که خب کار هر کس نیست. اونی که من عرض کردم، باید خودتو و کارات به روز رسانی کنی، کارات آداپته کنی، کارات امروزی بکنی، نه اینکه بخوایم همون کارهای قدیمی ها که این کار رو انجام میدادن. خب اینا دیگه فسیل شده و اینا دیگه فکر نمی کنم.
البته خب ریشه ما هستن، ما از این ریشه بار میگیریم و به ثمر میشینیم. یعنی به نظر من این دانش شما، آگاهی شما از گذشته باعث شده که به این خلاقیت برسید.
دقیقاً، بله
بله، و این خیلی تاثیرگذار بوده. در این حال که اون سنت رو میدونید، اون کلام همیشگی رو میدونید، میایید با توجه به مخاطبتون که اصلاً ایرانی هست یا غیر ایرانی یا حتی در خود ایران در مناطق مختلف و ممکنه لهجه های مختلف، اونو تغییر بدین.
دقیقاً.
پس
بله.
یک هوش و ذکاوت خاصی میخواد این بازیگر نمایش ایرانی، به ویژه نمایش های شادی آور که بله. خیلی تنوع ایجاد میکنن در هر اجرا، بنابر حضور افرادی که اونجا در واقع به تماشا نشستن.
بله دقیقاً.
و به زبان بدن اشاره کردید، به اینکه استاد نصیریان فرمودن میبایستی ریزنقش باشه. شاید این ریزنقشی منظورشون اون چابکی چالاکی اون بازیگر بوده برای انجام دادن یه سری حرکات بدنی.
بله
درسته؟
دقیقاً بله.